أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دو جواب دیگر از روایت علاء ابن سیاب داده شده. یک جواب این هست که این روایت لجهالت علاء ابن سیاب حجت نیست، در انوار الفقاه اینطور جواب دادن که این لجهالت علاء ابن سیاب به حجت نیست، بنابراین اون اولویتی که ما به فهم عرفی درک میکنیم شارع رد از اون نکرده، ولو بپذیریم اگه سند تمام بود این روایت رد میکرد، ولی سند تمام نیست. این اشکال بنابر عده از بنابر بعض مبانی درست، چون ما نسبت به علاء ابن سیاب توثیق خاصی نداریم، ولی بنابر مبنای کسی که وقوع شخص در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم را کافی بداند برای اثبات وثاقت، از باب اینکه از دیباجه اون کتاب شریف استفاده میشه که علی بن ابراهیم کل من وقع فی السند را توثیق کرده به توثیق عام، خب بنابر این مسلک ایشون در علاء ابن سیاب در تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده، بنابر این حجت میشه که مرحوم آقای خویی هم قدس سره به همین بیان در معجم الرجال چاپ اخیر که ظاهرا تصحیح کردن، چاپ قبل که خوندیم، اون چاپی که بنده دارم، اونجا علارغم این که در چند صد بالا نقل کردن که در اونجا در تفسیر هست، ولی فرمودن که این رجل لم یثبت مثلا توثیقه، برای اینکه توثیق خاص نداره، اینکه ابان ابن کذا هم ازش نقل کنه که از اصحاب اجماعه، اونم به درد نمیخوره فلان، ولی بعد در این چاپ جدید نه، گفتم یکفی در این وثاقتش، این که در اونجا هست، اون بقیه ی کلام هم که لا یکفی، این که ابان ازش نقل کرده، باید اینا رو دیگه حذف کردن. دو، این که ایشون مرویون انه ابن ابی عمیر هست و شیخ رضوان الله علی در تهذیب روایتی رو نقل میکنه، محمد ابن ابی عمیر از علاء ابن سیابه، و اسناد شیخ هم به محمد ابن ابی عمیر تامون و صحیح هم، بنابراین به سند معتبر ثابت است که محمد ابن ابی عمیر از علاء ابن سیابه نقل حدیث کرده. کسی که اون کبرا رو قبول داشته باشه که شیخ فرموده است که ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان اینا لا یرمونه و لا یرسمونه الا ان ثقه، قهرن این ثابت میشه که ایشون ثقه هستش، و البته کسی که اینو قبول نداره مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی رحمت الله علیه ما، این البته فایده نداره، و مثل آقای تبریزی هم که ظاهرا ایشون هم بعدن عدول کردن و تفسیر هم قبول نداشته باشن، قهرن اونا هم باید بیان مجهول این آدم. از بعض اعازم دام از الله اساتید اساسه از اساتذه ما نقل شده، من که ایشون فرمودن شبهه‌ای داشتن در این که محمد ابن ابی عمر بتواند از علا ابن سیابه که ایشون از اصحاب امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ماست نقل کنه بلا واسطه. مناقشه کردن که خب پس اینجا حتما یه واسطه ای مثلا افتاده چون طبقش نمی کنه مثلا به اون. این اشکال به خدمت شما عرض شد که جوابش اینه که مرحوم شیخ در فهرست فرموده است که احمد ابن محمد ابن عیسی از صد رجال امام صادق به واسطه همین علا ابن سیابه، یعنی علا ابن سیابه از صد تا از شاگردان امام صادق و روات از امام صادق حدیث نقل کرده و این نشون میده که بنابراین میشه و این منافاتی نداره که در خیلی جا واسطه بخوره یه جایی هم بی واسطه باشه از خودشون شنیده باشه. یعنی چون علا ابن سیابه امام کاظم علیه السلام زارن درک کرده، بنابراین منافاتی نداره که حالا از اونم نقل کنه بعد از که از صد ابن ابی عمر از صد تا از اصحاب امام صادق نقل کرده. خب شیخ نقل کرده، خب یکی همون هم همین باشه، چه اشکالی داره؟ فلزا این مشکلی ایجاد نمی کنه. الان ما قبل و اینا که هم تفسیر رو قبول داریم هم به خدمت شما ارسلت که این توصیق عام شیخ طوسی رو قبول داریم، بنابراین روایت میشه معتبر. جواب دومی که از این روایت علا ابن سیابه داده شده جوابی است که مرحوم محقق همدانی و مرحوم سید دادن و اون اینه که حالا گفتن این روایت بالاخره مجمله، ما نمیفهمیم این که امام علیه السلام فرمودن که دکاه اجدر احرا و احرا یا احرا و اجدل است به احتیاط، این بر ما روشن نیست این کلام مبارک یعنی چی. اجمال دار وجه این که چرا این احراست، اگه مقصودیم باشه که این احرای از بی است چرا، وجهش چیه، اینا برای ما روشن نیست. خب وقتی که روشن نبود پس این کلام میشه مجمل، مجمل که شد حجت نیست، بنابراین نمیتونه رد کنه از اون اولویتی که ما اون اولویت رو به اساس فهم عرفی داریم و ردی از شعار ثابت نشده است. اینجور فرمودن مرحوم حاج آقا رضا ان اجمال وجه الاحتیاط فی الروایه غیر موجب لصرف الظهور و رفع الید عنه فی مقام نعلم باقتضاء الاهمیه لشیء یا بشیء کما لا یخفا. وقتی ما میدونیم اولویت و اهمیت یک چیز رو اقتضا میکنه که همون ریشه استدلال بود، ما به واسطه این روایتی که اجمال داره نمیتونیم از اون رفعیت بکنیم چون این اجمال در واقع در اثر اجمال داشتنش بر ما حجت نیست. سیدم فرموده است که و مع الاغماز من ذلک، یعنی از اون توجیهات و معنایی که کردیم، حالا اگه اونا رو قبول نکنید نقول لا نفهم معنی الخبر و معه ایزن لا یلزم الوهن المذکور. این به خدمت شما ارسلت که بعد فرمونده فتح عمل، این فتح عمل مهمه که چی میخواد بفهمه. اون این است که شاید بخواد این به مطلب رو بفرماد که ما در باب اولویت باید قطع داشته باشیم به اولویت. اگر احتمال بدیم که شعار اینو رد کرد چون نمیفهمیم، ولی محتملاتی داره دیگه، یک محتملش هم اینه که اینو رد کرد، وقتی این طور شد پس جزم به اولویت پیدا نمیکنه. وقتی جزم به اولویت نداشتیم، چون ظهور لفظی که نیست، جزم به اولویت. خب احتمال وقتی دادیم، مثل سیره عقلایی که احتمال بدیم شاره رد کرده، فرضا در باب سیره عقلا همونطور که بزرگان فرمودن، اگر یه روایت ضعیف و سندی دلالت بر رد اون سیره بکن، گفتن دیگه اون سیره رو نمیتونیم شناسا کنیم. چرا؟ چون ممکنه این صادر شده باشه و با همین رد کرده باشه، بنابراین که مثلا با یه خبر بشه اینجا شبیه همون میشه. یعنی یه خبری است که یکی از محتملات این خبر این است که یه معنایی داره که رد اینجا عد میکنه، پس اولویت نمیشه یه اولویت ثابته برای ما. بنابراین فتعمل که این جواب ما دیگه جواب درستی نیست که ما بگیم که خبر نمیفهمیم و پس بنابراین ما به اون اولویت عمل میکنیم.
بنابر قول مشهور که کافی نیست، چجوری میشه؟ اگه گفتیم یه ارتکازه، یه ارتکاز مستقر در ذهن اوقلاست و برای و فرضاً حالا حجته و فرضاً برای این که بخواهیم یه ارتکاز رو رد بکنیم، به مطلق رد نمیتونیم اکتفا کنیم، بلکه باید ردی باشه که آنچنانی باشه.
اون موقع پس دیگه کسی بگه که بله کسی بگه، مگر اینکه بگه که باز اینجوری بگه، بگه برای یه خبر باشه، این احتمال اگه دادیم این خبر باقی مونده از انبوه خبرهاست و شاید شاره در زمان خودش این رو کسی داره، یکیش باقی مونده برای ما، ما باید بدانیم که نکرده رد نکرده. بله اگه هیچ خبری نرسه میگم خب حتما انبوهی نبوده، بله اگه انبوه بود اقلا یکی دوتا میرسید، اما حالی که یکیش که رسیده بالاخره. خب
این اشکال رو وارد بگیم،
بله
تمام رو وارد بگیم، چون بیان اولویت دو بیان داشته، بیان داشتش که من جهت احتمام شارع توجه میکنیم، میگیم شارعی که این احتمام داره ما کشف میکنیم ازش. خب وقتی یک روایت ثابت بشود یا مردد و مجمل باشد و احتمال بدیم شارع هم چه احتمال نداره، جزم به احتمام پیدا نمیکنیم، فلذا اولویت شرعیه ثابت نمیشه قطعا. چرا؟ چون در اولویت شرعیه جزم به احتمام شارع نیازه، این جزمه هم. اما اولویت عرفیه از صرف خطاب این که در که اصل نکاح اهم است، امور مالی و غیر نکاحی مهمه و چیزی که در مهم ثابت، از چیزی که در اهم ثابت میشه با اون احتمامی که عرف نسبت به مثلا وضع و ارزم
و نه، ما اینجوری میگیم ما به ذهنمون اومد که به خدمت شما عرض شود
اولویت عرفیه رو برمیزنه یا نه؟ ببینید یه وقت اولویت عرفیه رو اگر ثابت بشه شارع این اولویت عرفیه رو رد میکنه به اثبات حجیت این کلام، درست؟ اگر مردد بشه احتمام شارع هم کشف نمیشه، چون جزم به احتمام اولویت شرعیه هم درست ثابت نمیشه. اما اولویت عرفیه که از نفس امر نکاح و غیر نکاح استفاده میشه و این که شارع در جای نکاح فضولی را چون امر اهمی است گفته غیبی نداره، پس در امر مهم هم قطعا از این خطاب عرف این رو میفهمد، نه به انضمام احتمال. شما در اولویت بودی دو بیان هستن، یکی اولویت عرفیه، یکی اولویت شرعی. آیا این سوال است؟
من که گفتم اولویت شرعی
اسم اولویت شرعی نفهمم، با توجه به احتمال میشه برای اولویت دو تا بیانه.
بله دو تا بیانه،
حالا ما اسم
رو بزنیم حالا ما بیان اول داریم
احتمام شارع رو کشف بکنیم. خب این احتمام کشف نمیشه به خاطر اینکه روایت ممکنه باشه خود شما، اما
اولویت
عرفیه رو هم
می‌زنی صرف. بله اولویت عرفیه یعنی چی؟ یعنی تو ذهن عرفی نیست که اون اولا به این حکم است،
امرش اهم در نظر خودش، کاری اصلا به شارع هم نداره،
اصلا مردود باشه،
کاری هم به شارع اصلا نداره، نمیخواد اصلا کشف کنه احتمام شارع رو که بگید ممکنه که شارع هم شرعی زده باشه، میگم اصلا کاری به اون نداره. اگر ثابت شد سلم نه از فهم خودم میام پایین، اما اگر ثابت نشد ما باشیم و این روایت نکاح با فضوله با ما نکاح مولا به دورفیه رو میفهمیم و هنوز هم که ردی به ما نرسیده اون مولا به دورفیه که ثابته ولی وقتی شرعیه به دبیر ما که میگیم احتمام شارع رو میخواست شیخ بگه من مضافه الا احتمام شارع بله احتمام شارع با این احتمال که میدید احتمام پس یقین پیدا نمی کنی که از این طرفی ممکن از اون طرفی باشه احتمام شارع اما اصلا این رو زنی کنا نفس مسئله و فهم عرفی داره و تا رد نشده باشه با اجمال نمیدید رد رو ثابت کن
لعله میگید مردم باشه
لعله چی؟ لعله احتمام صحیح کن لعله فهم عرف در فهم عرف نه
اولویت
اولویت عرفی لعله مردم باشه
همین در اولویت عرفی ها جامعه چی بیان میکنیم؟ میگیم که شارع با این لسان وقت صحبت کرده فهم ما حجته چه منطوقا چه مفهوما مفهوم رو که به هم نمیزنه این احتمال که چون عرف همه الان این حرف رو بهش بزنیم میگه من هنوز اولویت میفهمم
حجیتش مفهوم
اما احتمام رو درسته که شما همین جزم باید
خب حجیت کافیه بفهم اجازه دیدت چی خب برای تنقیح محض من باز استدلالاتی که و تقاریبی که برای استدلال و ادله نفوذ نکاح فضولی با اجازه هست رو تکرار کنم و بعد تک تک ببینیم که حالا چه اشکالاتی بهش وارد. بیان اول که شیخ این بیان رو از غایة المراد و ریاض نقل فرمودن و در جواهر هم خودمون دیدیم هست این بود که ان تملیک بزء الغیر اذا لزم بالاجازه کان تملیک و مالهی اولا بذالک. تملیک بزء غیر یه فضولی آمده بزء غیر را تملیک کرده به یک زوجی، وقتی این با اجازه اون غیر لازم میشه تملیک مالش، اگه فضول اومد مال او را غیر از بز مال او را تملیک دیگری کرد بعد اجازه کرد، این باید به اولویت این که در این اولویت در حقیقت که انه به اون مملوک به اون متاع به اهمیت متاع توجه میشه. حالا مثلا وقتی گفته میشود که اگر شارع بگوید مثلا حالا با عذر این مثال رو عرض میکنم برای تقریب بزن، اگر مولا گفت که مثلا بیع قرآن جایزه، خب ما به طریق اولا میفهمیم وقتی بیع قرآن جایزه بیع اشیاء دیگه به طریق اولا. وقتی شارع قرآنی که اینقدر میگه در معرض بیع و شرا میتونه قرار بگیره و بیعش درسته، خب پس امور دیگه که اون اهمیت رو نداره من رو بیع و شرایش اشکال نداره. اینجا هم گفته میشه وقتی تملیک البوز اشکال نداره و میشه او رو به دیگری منتقل کرد، خب به طریق اولا چیزای دیگه که نگاه در اینجا در وجه اولویت به اون چیه؟ به اون متاعه. این یه تقریب. حالا اجازه بدید من این تقریب رو الان بگم بعد. تقریب دوم که عن المقابیس و غیر المقابیس در مصباح الفقهاء نقل فرمودن آقای خویی این است که اذا صح تملیک البوز بالاجازه مع انه لا عوض له، صح تملیک المال المتضمن للعوض بالاولویه، که تقریبا شبیه اون حرفی است که عامه میزدن توی حدیث علا ابن سیابه بود. اینجوری میگیم باز نظر به چیه؟ متاعه، به همون مبیعه که انه منتها با این خصوصیت، اونجا خصوصیت ارزش ذاتیش بود در اون بیان اول. این نه، این است که این متاعی که عوض داره
جبران میشه کنده او رفتنش،
اون متاعی است که عوض نداره. شارع در جایی که متاعی که عوض نداره میگه با اجازه درست میشه، آیا متاعی که عوض داره و شخصی که اصلا ضرر نمی کنه اونجا میگه اشکال داره؟ اونجا به طریق اولا میگه اشکال نداره. پس در این اولویت اول، تقریب اول و ثانی، نظر به اون شیئی میشه که تملیک داره میشه، حالا یا به ارزش ذاتی او در تقریب اول، یا به خصوصیتی که همراه داره در تقریب ثانی. تقریب سوم که در عبارت شیخ اعظم هست، فرموده شدت الاهتمام فی عقد نکاح لانه یکون منه الولد کما فی بعض الاخبار. اینجوری بگیم شدت اهتمام در عقد نکاح که شارع از اخبار استفاده میشه، فرموده چون این عقد منشأ ولد میشه دیگه، یعنی این عقد باعث میشه که زوجیت برپا بشه، زوجیت که برپا شد اون وقت زمینه فرزند و اینها ازش، از این جهت شارع اهتمام داره به چی؟ به عقد نکاح. خب با این که شارع به عقد نکاح اهتمام داره، اونجا نفرموده حتما باید از قبل اذن باشه یا خود شخص انجام بده، گفته اگه دیگری هم فضولی اومد انجام داد اجازه کرد درسته. خب اینجا که به خود عقد اینقدر اهتمام داده شعر گرفته، خب به طریق اولا در جایی که به عقد اینقدر اهتمام نداره مثل بیوع و فلان و اینا، خب به طریق اولا اونجا میگه درست. اینم پس یک بیان سومی است که اینجا به عقد توجه میشه. بیان چهارم، بیان چهارم که تو کلمات بعض فقها هست اونجور تقریب کردن، شدت و اهتمام شارع به امر نکاح نه به عقد. نکاح خیلی بهش اهتمام داره که این نکاح نکاح درستی باشه از همه جوانه، اون وقت شارع که اینقدر اهتمام به نکاح داره، وقتی میاد میگه اگر غیر آمد این نکاح رو انشاء کرد و بعد اون اصیل قبول کرد این نکاح درسته، خب به طریق اولا در جایی که احتمام به اون انقدر نداره به خود اون به طریق اولا میگوید. آی خویی اینجور تقریب را نفرموده، ولعله اصلا عبارت شیخ هم اینجوری خواسته معنا کنه، شاید حالا اصلا ما مثبال دقاه هم بالی که شیخ نه تصریح میکنه، میفهمد که شدت الاهتمام فی عقد نکاح، فلذا بعدا خواهیم گفت که امام اشکال که میکنه میانو شعر به عقد نکاح اهتمام نداره.
در هر دو
سختی مدد
دلتون
هست
تمام
بشه هر
رویز اینجا میگه تو هم،
حالا
چشم تمام بشه چون توضیحشون
بله، حالا یک حالا اجازه بده. پس این چهار تا به خدمت شما رسید که تقریب که تو همه این چهار تا همش به اولویت داره تمسک میشه، یعنی عنصر اولویت در همه این چهار تقریب مورد نظر هستش و ازش داره استفاده میشه، منتها اون پایه هایی که بخوام اولویت رو با اون زمینه کنیم و مورد استفاده قرار بدیم اختلاف داشت. تارتن اون متاع است به عنوان اون چیزیست که یوملک، اگه تعبیر یوملک هم حالا درست باشه یا یوحلل شما بگید، اون چیزی که تملیک میشه ارزش ذاتی خود او. دو باز همون ما یملک به حساب خصوصیتی که داره، یه جا عوض داره یه جا نداره. سه، نه به ما یملک توجه نمی کنیم، به اون عقده توجه میکنیم و میگیم عقده در باب نکاح مورد اهتمام شارع است که درست باشه اون عقد.
یعنی سختگیری مد نظرتون سوال بله؟ دسته و چهار منظورتون سختگیریه، احتمام داره به عقد نکاح که سختگیری بکنه یه عقد تمام عیاری باشه، در چهارمی هم سختگیری در نکاح که یه عقد تمام عیاری باشه. به این من چون یه سختگیری هم بود دیگه، سه و چهار
تا تغییر مد نظر. بله، مثلا احتمام داره به اینکه این درست انجام بشه، خیلی چیزایی هی خصوصیاتی درش عکس میکنه، نمیدونم چه میکنه اینا. چهارم این است که نه خود نکاح، نه عقد و سببش، خود نکاح مورد اهتمام شارع است که این تمیز و درست و با یه خصوصیاتی و فلان و اینا. پس این چهار جور تقریب یعنی استفاده از اولویت در یکی از این تقاریب اربعه است. بعد دو تقریب دیگه ما داریم که دیگه رفتی به اولویت نداره. یکی فرمایش صاحب جواهر قدس سر رو که فرمایش لطیفیه که ایشون فرموده است که از باب می‌فهمد کسی که این روایات وارده در نکاح را نگاه کنه، چه در نکاح حر چه نکاح عبد و عمه، وقتی نگاه میکنه میبینه شارع که اینا رو گفته درسته، از باب اندراج ایناست در ادله و عمومات صحت نکاح، نه اینکه به خصوص صحیح اومده به خودش گفته صحیحه. وقت بعد میفهمم وقتی اینا رو ما میبینیم که از این باب شارع داره میگه اینا مندرجن در تحت ادله عمومات نکاح، القاء خصوصیات میشه که خب پس بنابراین اونا هم مندرجن در ادله احل الله و به و تجارتا من ترازن.
اولویت دیگه میفهم.
این یه بیانیست که توی کلمات متأخرین نیست. میفرماید اون ادله علا وجه یظهر منهما، اون ادله میگه اجماع است و نصوص، اونا علا وجهیست که یظهر منهما، یعنی هم اجماعات هم نصوص، عدم الخصوصیه له و انهو جاز لندراجهی فی ما دل علا صحت نکاح و لزومه و نه به ذالک مما هو مشترک بین المقام و بینه. یعنی اونا رو که داره میگه صحیح است از باب این است که میخواد میگه اینا همه مندرج تحت ادلن، نه اینکه من مندرج نیستن و در خصوص اینا دارم یه حکم جدیدی رو میگم، نه اینا رو میگم صحیح است چون همون النکاح جایزن و افغان اینا رو میگیره. خب وقتی اینطور شد پس به القای خصوصیت با چی میفهمیم؟ میفهمیم اون جایی هم که مزاربه نمیدونم چیز فضولیه، بیع فضولیه، اجاره فضولیه، مزاربه اینا هم تحت اون ادله وارد میشه. تو فرق نمیکنه اون تحت اون وارد میشه مندرجه. خب اونا هم همینجور. این القاء خصوصی. دلیل ششم که ایشون یعنی ششم این حالا اون چهارتای اینه که انهو قد یتزمن و صداق بیعن و نحوه فیشمله این ازن فضولی یا نکاح. عبارت ایشون این مرحوم سید در حاشیه اینو نقل فرمودن از جواهر که خب حالا من جواهرم آوردم، جواهر صفحه جلد 22 صفحه 277 مرحوم سید توضیح خواستم بدن فرمود چون این یعنی چی؟ این که ایشون فرموده است که صاحب جواهر فرموده انهو قد یتزمن و صداق بیعن و نحوه فیشمله هین ازن فضولی و نکاح. این هم یه استدلالی. توضیحش چی؟ یعنی چی؟ تصویرش چیه؟ سید اینا توضیح داده تصویر کرده، فرموده و تصویره ما ازا با شخص مال زید من عمر فضولا به مئت دینار، مال زید رو فروخ به ام به مئت دینار و زوج له هندن به هازه تنانیر. دید که این ام زن نمیگیره، تنبلی میکنه، اومد چیکار کرد؟ میگه پول ندارم فلان ندارم. اون اومد یواشکی فرششو برداشت رفت فروخ 100 دینار، بعد هم رفت با این 100 دینار یه زن برش گرفت، صداق اون زن قرار گفت بیا و زب بجله و هندن به حاضه دنانیر، همین دنانیری که توی معامله فضولی فرش اون رو به معامله فضولی فروخته بود 100 دینار گرفته بود، همون 100 دیناری که ثمن معامله فضولی بود رفت صداق هند قرار داد و هند رو تزویج گرفت برای بابا هاش. آت خیلی برنگاه بابا ها اینا این کار رو بکنن، پول بچه شو مثلا دیتوز بچه رو ور میدارن، اونو بچه بالغ که ولایت هم برش ندارن این. خب حالا اینجا دوستش بوده این کاری کرد. فعضا اجاز زید ان نکاح، زید من که خدا پدر تو بیا برده، خب خوب علم داری نکاح رو اجازه کرد. فلازم هو صحت البیعه، ای زن دیگه این نکاح رو اجازه کرد یعنی چی؟ یعنی بله این زن من باشه صداقش هم همون باشه دیگه. آیا در اینجا و ازا اجازه زد ان نکاح فلازم هو صحت البیعه، آیا این اجازه نکاح مشمول این ادله نکاح نکاح فضولی هست یا نیست؟ این روایاتی گفت نکاح درسته، نکاح فضولی درسته، این نکاح رو میگیره یا نمیگیره؟ خب میگیره، وقتی گرفت میشه این نکاح درست باشه اون مهرش درست نباشه. پس از این در میاد که این بیع فضولیه که با صداق قرار گرفته، ما حسر اون بیع فضولی صداق قرار گرفته، این بیع فضولی درسته. وقتی این درست شد به اجماع مرکب بقیه هم منشه درسته. پس اینم تو کلام صاحب جواد که ایشون توضیح دادن که این که فرموده گاهی صداق مشتمل بر چی هست، اینم این. پس 4 دلیل بر اساس اولویت، 2 دلیل هم فرمایش صاحب جواهر، این میشه 6 دلیل. 6 دلیل یا 6 تقریر فقال 6 تقریر برای استفاده از روایات وارده در نکاح فضولی و اینکه نکاح فضولی صحیح هست با اجازه اصیل.
اگر مثل همون تفکی کرد فاید اصل و فرق و علت
حالا میگیم، حالا میگیم، حالا به خاطر احترام و حضرت عالی ذره اونا رو
اگر رای من هم باقی میمونم.
بله
گازه
و
وقت
تمام گازه و چی؟ آه چرا آقای خب این خدمت شما عرضت که آیا این علت این اون اولی حالا دیگه میگن درست، حالا میفرمان که دیگه وقت گذشته با انشاءالله میذاریم برای صلی الله علیه.